بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا گفته بودیم که وضوء اونجاهایی که مستحب است سه مورده، وضوهای مستحب سه مورده. یک مورد لحدث الاصغر، خواب اونجا پنجتایی که گفته بودیم نوم بود و چهارتا دیگه هم حدث اصغر، اونجاها گفتیم مستحب موادش. یکی در حال طهارت، طاهره پاکه، یعنی وضوع گرفته دو مرتبه میخواد وضوع بگیره که این تجدیدی میشه، این قسم دوم. سوم مستحبات، وضوهای مستحبه که در حدیث اکبره، قصد برش واجبه، مستحب وضو بگیره. حالا ما اولی رو گفتیم که حدیث اصغر باشه، اینجا مرحوم سید میفهمون امن قسم ثانی، قسم ثانی که وضو داره، طهارت وضو گرفته مثلا، ولی وضو مستحبه، وضو دوم سوم چهارم همینطور تجدیدی ها مستحبه. فرمود اما القسم الثانی و هو الوضوء للتجدید، وضوء تجدیدی است. فرمود و ظاهر جواز این وضوء تجدیدی ثالثا و رابعا فسائدا ایضا. گفتیم چون وضوء نورون علی نور، بنابراین خودش یه امر مستحبی است، در باب نذر گفتیم، بنابراین تجدیدی خوبه. منتها در اینجا دو دسته روایات داریم، یک دسته از روایات مقید نموده این وضوع تجدیدی در فلان جا معین کرده، چرا از مخونه روایت شد. یک دسته از روایات اطلاق داره همین وضوع تجدیدی. این مواد تا مورد رو نیروز اشاره کردیم که امروز نباید چهاز کنیم. پس اشکالی نیست در مشروعیت این وضوع تجدیدی برای اطلاق روایت مفضل ابن عمر که بعداً میگیم. روایات مستفیضه در حد تواتر، در سرحد در تواتر رسیده که اینها دو طائفه هست، یه طائفه به اصطلاح مقید به نماز مغرب و عشاء و صبح هست که وجود داره دو مرتبه بر اینها بگیره، یه طائفهش مطلقه. حالا اون طائفه اولی که مقیده که نماز صبح و مغرب و عشاء را وضو هم داشته باشه، دو مرتبه وضو مستحبه. کجاست؟ روایت سماع. قال کنت ابل عند ابی الحسن علیه السلام، موسی بن جعفر علیه السلام، فصلی الظهر و العصر بین یدی. امام علیه السلام نماز ظهر و عصر در حضور من انجام داد. و جلست و انده، منم نزد حضرت نشسته بودم، حتی حضرت المغرب، یعنی نشستن نماز خوندن ادامه پیدا کرد تا مغرب. فدعا به وضوء، امام دعوت کرد به وضوء، یعنی به آب وضوء بیارید. برش آب آوردن، فتوضأ للصلاة، امام برای نماز مغرب وضو گرفت. ثم قال لی، امام به سماعه فرمود توضأ، تو هم وضو بگیر. فقلت جعلت فداک، انا على وضوء، من وضو دارم. فقال و ان کنت على وضوء، اگرچه الان وضو داری ولی برو وضو بگیر. ان من توضأ، این وضوع دومی چه اثری داره؟ امام فرمود ان من تبرأ للمغرب، یعنی خودش برای نماز مغرب وضو گرفته، ولی وضو داشت از آن، اما برای نماز مغرب وضو تجدیدی گرفته. کان وضوه ذلك کفاره لما مضا من ذنوبه فی یومه. این وضوع تجدیدیش برای نماز مغرب، این کفاره است برای اون چه گذشت از گناهان فی یومهی، امروزش که مغرب صبح تازه اگر گناهانی کرده باشه این وضوع کفاره اونها سنان میبخشه. الا کبائر، کبائر، کبائر با اینها پخشیده نمیشه، باید استغفار کن اونها. الا کبائر. این پس مقید شد نماز مغرب را به وضوع تجدیدی. بعد فرمود و من تبرأ للصبح، کسی هم صبح شده نماز شب خونده وضوع داشته از آن صبح گفتن، این کان وضوعه ذلک، یعنی این وضوع تجدیدی که میگه به خصوص نماز صبح ولی این که الان وضوع داره، کفارتن نما مزا من ذنوبهی فی لیلته، فی لیلته، در شبی که گذشته از او، اگر در این شب گناهی کرده این کفاره است. الا کبائر، مگر کبائر. پس این دو وضوع تجدیدی مقید به نماز مغرب و صبح. این روایت در کتاب ما جلد وسائل 1376 ولی در جلد در چاپ‌های دیگه با این دو فرق داره. این روایت بله به اصطلاح مرسل است، بله به طور ارسال نقل شده از طریق کدینی، مبصر است از طریق محاسن. یه اختلافی در این جهت در این روایت هست. روایت دوم، سه تا روایت اینجا، این اولی بود. دوم موثقه اخراست برای سماعت ابن مهران، اونم از ابی الحسن السلام قال من تبرأ للمغرب کان وضوءه ذلک کفارة لما مضا من ذنوبه بله فی لیلته، این در داخل پرانتز اینجا ببینیم فی لیلته، الا کبائر، الا کبائر. این مغرب یه فی لیلته الا کبائر، اگر در این باشه بله، یا لیلته قبل یا همین شب رو همین بودونه که قاعدن شب قبل اگر باشه داخل پرانتز، ولی من در وسائل ندیدم این رو. روایت مبصقه سومی از اونم از ابوالحسن السلام قال من تبرأ للمغرب کان وضوءه ذلک کفارة لما مضا من ذنوبه فی نهاره. این هم گناه روزشو صبحشو تا مغرب رو کفاره است. ما خلل کبائر و من تبرأ للصلاة صبح کان وضوءه ذلک، این نماز وضوء به قصد نماز صبح، با اینکه نماز شب خون با وضوء بوده مثلا، کفاره است لما مضا من ذنوبه فی لیلته. این فی لیلته اینجا داره، ما خلل کبائر یا پرانتز هم نیست، فی لیلته. این داره شب قبلیش رو میگه، ولی شبی که نیامده این نیست، فی لیلته. این دو روایت اخیری این برش استفاده میشه که این وضوع تجدیدیه، نگفت وضوع تجدیدی، نداشت این دو تا روایت. اما به قرینه اول که همین مطلب رو فرموده، به قرینه اول معلوم میشه که اینجا به اصطلاح که با ذکر ثوابی که ذکر کرده، ثوابش هم که ذکر کرده، معلومه که اینم وضوع تجدیدیه. پس این سه روایت رو داریم، منتها این ثروت در مورد تقلیل به صبح و مغرب. و اما طایفه دوم که مطلقه است، یکی مرسله صدوق کان النبی صلی الله علیه و سلم یجدد الوضوء لكل فریضه و کل صلاته، هر نمازی رو که پیغمبر اکرم میخوند اونجا یه وضوء براش میگیره، با اینکه وضوء هم داشت اما به خصوص هر نمازی مثلا وضوء میگیره. اینجا در کتاب ما دو و سه و چهار رو داره، بله جلد اول 377، ولی در چیز جلد بعدی اون جلد دیگر 264. بله 264 این روایت، روایت ابی قتاده عن الرضا علیه السلام قال تجدید الوضوء صلاة العشاء یمحو لا بالله و بله بالله اینطور گاهیتون در کلماتی بله بالله یا لا بالله، این کلمات رو با اسم خدا قسم میخوره. خوب نیست انسان قسم خدا رو هر جایی بیاره، این کراهت داره. این محو میکنه اینها رو، کبائر نیستن اما محو میکنه اینها رو. این یه روایته. خب این هم معلوم پیغمبر وضوء تجدیدی میگفته که برای هر نماز سبای وضوء میگه. روایت دیگر محمد ابن مسلم از امام صلی الله علیه و سلم قال قال امیر امان سلام الوضوء بعد طهره عشر حسنات فتطهر، وضوء بعد از طهر 10 حسنه وضوء داره فتطهیر کنی. اینجا در به اسلام ما بهار نقل میکنه و بر همین صفحه که گفتیمه، ولی در اون کتاب دیگر 265 صفحش. روایت مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام قال من جدد الوضوء لغیر حدثن جدد الله توبته من غیر استغفارن، گناه رو میبخشه من دون استغفار. خود این میشه استغفار برای اون گناهان غیر کبار. غیر این دوست روایت روایت دیگه ایم داریم در این مقام، چه حالا به طور مطلق چه مقید داریم. اطلاق این روایات شامل میشود تجدیدی را هر چه بالا بره، تجدیدی تنها به مرتبه دوم نیست، سوم، چهارم، پنجم، ده بار هم اگه چیز کنه تجدیدیه. اطلاقش میگه هر کدامش یه اثر و خاصیتی رو داره. مثلا خب از اون طرف روایاتی داریم که نه کرده اگر انسان حدث وضوع را یقین ندارد نباید وضوع بگیره، جایز نیست وضوع گرفتن. در جایی که باید یقین داشته باشی که حدث داره، خب این شاید اون یقین داره که حدث نداره. یه وقت اینطوری داریم موثقه عبدالله ابن بکیر عن ابی قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام از دقت خونید با تو از تیغنت انچه قد احدست فتبزع، اگر یقین داری محدثی وضوع بگیر و ایا کرد دور بدار خودت رو بعد نفسه کرد مثلا ان تحدث وضوعا ابدا حتی تستیقن انجه قد احدست دور بدار خودتو نکنه وضوع بگیری، همواره وضوع نگیر، تأجیلی نگیر تا یقین کنی که قد احدست. خب جمع عرفی بین این روایات، این روایت شریفه با اون روایت قبلی با چجور جمعش کنیم؟ حمل این رو باتو میکنیم بر وضوع وجوبی، اونا وضوع وجوبی نبوده، یعنی اگر اونجا این اما وضوع واجب میشه که یقین به حدث داشته باشه، یقین به حدث داشته باشه، یقین داره که محتسب واجب است وضوع بگیره. اما اگر حالا یقین صبح وضوع داره الان نمیدونه حدثش حدثی آمد یا نه، میتونه استصحاب طهارت بکنه، وضوع هم نکرد. بله، پس جمعش این میشه اون روایات اونجایش الان یقین به حدث نداره، اصلا میدونه طاهره، عبادتش میدونه، معذاره میگه وضوع بگیر مستحبه. این روایت میگه اونجایی که یقین داری واجبه، با هم ربطی نداره. صاحب جواهر در شرح همین عبارت اشارای اینه، من جدد وضوعه به نیت ندب، من جدد وضوعه به نیت ندب. این صاحب جواهر در عبارت شرایع که شرح شرایع فرموده که لمکان مشروعیت تجدید اجماعا و سنتا کاد تکون متواتره. میفهمید که چرا محقق گفته من جدد وضوعه به نیت ندب، به نیت ندب، گاهی نیت ندبه، یعنی میدونه وضوع داره مستحب وضوع بگید. این لمکان میشه تجدیدی، لمکان مشروعیت تجدید اجماعا، چون وضوع تجدیدی بالاتفاق جایزه، اجماع داریم که وضوع تجدیدی جایزه. بله، و سنتا هم اجماع داریم هم سنت داریم که سنت کادت تکون متواتره، نزدیک به تواتره برسه، سنت قریب به تواتره. این هم عبارت صاحب جواهر که معید مطالب گذشته است. تمام شدیم. و اما غسل، غسل تجدیدی نداره، نه وضو داره در قبلش نه بعدش، نه اینکه اگه غسل کرد دو مرتبه باید غسل بکنه، در یه مورد دست باید از میکنه. مرحوم سید فرمود اما غسل فلا صحب فیه تجدیدی بل ولا وضوع بعد غسل جنابه و لئن طالت المده، چند روز پاک نبوده حالا یه غسل کرده دیگه چی نداره، نه غسل داره بعدش نه وضوع. این ظاهر فتوا طبق فرموش جواهر صاحب فتوا هست، یعنی فتوای فقه هاست. صاحب جواهر فرمود ظاهر الاصحاب کما فی الحدائق، حدائق فرمود ظاهر اصحاب این که غسل وضوع غسل تجدیدی نداریم، وضوع هم باش نیست، نه قبلش نه بعدش، و روایت مرسله ای داریم. سعدان، مرسله سعدان، ان بعض اصحابه به طور اصحاب، ان ابی عبدالله علیه السلام، از طهر و عدد طهره عشر حسنات، طهر بر طهر عشر حسنات. این ظاهرش این که خب غسل میگیره دیگه، طهر از طهر غسل کرده طهر شده اونم غسل میکنه، عشر حسنات اطلاقش غسل میگیره که غسل بعد الغسل. لیکن اضافه به این که این روایت به طور ارسال نقل شده، سند صحیح نداره، اعتماد بهش هم نمیتونیم بکنیم، چون مراد از تو در اینجا همون وضوست، به قرینه روایاتی که ما داریم هم که غسل دیگه چیزی نداره و هم روایتی داریم همش طهر رو به صدا وضوع تفسیر کردن. محمد ابن مسلم گفتیم روایت محمد ابن مسلم تفسیر شده در او الوضوع بعد تهور عشر حسنات فتطهروا، این وضوع بعد از طهور، وضوع بعد از وضوع عشر حسنات فتطهروا. یا اینطور میگه، اینا میگه مثلا مجمله، اینطور اینجا مجمله، بین غسل و وضوع، بین غسل و وضوع، بین اصغر و اکبر. اینجا حمله بر فقها کردن بر اون اصغر، همون وضوعه، یعنی مرادش از این طهر وضوعه. دلیل بر مشروعیت غسل بعد الغسل نداریم و این تصادم فقها هم بر همین هست. و اما وضوع بعد از غسل جنابت، اونم دلیل بر مشروعیتش نداریم. خود این غسل که کرده کفایت میکنه از حضور، بلکه دارد که در بده از بایات لا وضوع بعد غسل جنابت، صریحا داره وضوعی نیست. سعیه زراره از امام صادق علیه السلام ذکر کرده کیفیت غسل جنابت را، فقال لیس قبل له و بعده وضوع، نه قبلش نه بعدش وضوع نیست. بله این هم برای شما جان. سعیه یعقوب ابن یقتین از ابی الحسن علیه السلام قال سألتو عن غسل جنابت فی وضوع املا فی ما نزل به جبرئیل، در اون حکمی که از خداوند جبرئیل آورد، آیا با غسل وضوع هم هست یا نه؟ قال الجنو یغسل یبدع فیغسل یده، انسان جنوب یغتسل، یغتسل یغتسل میشوید، یبدع فیغسل یده الی المرفقین، مستحب قبل از غسل دستش رو مرفق بشوید، قبل ان یغمس هما فی الماء، قبل از فرو در آب ببره. ما غسل بکنه دست رو ببره تو آب، قبل از اون دستش رو تا مرفقه میشوره. شو من یغسل و ما اصابه من عذاب، اگه جای بدنش هم عذای نجاستی داره اونا هم پاکش میکنه. شو من یصب با علا رأسه و علا وچه و علا جسده، بعد آب غسل رو از سر شروع میکنه، در سرش و دستش و بدنش کله. ثم قد مزل غسل ولا وضوع علی، مزا یعنی غسل محقق میشه به این و اینجا وضوعی نداره. سعیه حکم ابن حکیم سأل تو ابا عبدالله علیه السلام من ان غسل الجنابه، سؤال کرد میگه سأل تو عزت تو ان غسل جنابه، الا ان قال، مطالبی فرمود تا اینکه قال قلت ان الناس یقولون، میگه من عزت مطالب فرمود، من گفتم ان الناس یقولون، ناس یقولون، مردم اینطوری میگن وضوء بعد یتبرع وضوء از صلات قبل الغسل، وضوء میگیره وضوء صلات را، یعنی قبل از غسل باید وضوء بگیره. فضحك علیه السلام، امام واقع خندید و قال ای وضوء انقا من الغسل ابلغ، کدوم وضوء که انقا یعنی پاکتر تمیزتر کند از غسل و ابلغ، غسل طهارتش بالاتر از اون اصغر و این اکبر بالاتر، ولی وضوء نمیخواد. روایت حریز امن رباه ام محمد بن اسلام مسلم نواشم صحیح نیست، قلت لعبی جعفر السلام ان اهل کوفه یروون، اونا روایت میکنن ان علی علیه السلام کان یعمر به الوضوع قبل الغسل من الجنابه، امر کرده به وضوع قبل از این غسل. قال امام، امام ابی جعفر امام با السلام کذبوا علی علی جن علیه السلام، اینها دروغ بستن بر امیرالمومنین. ما وجد و زاده که فی کتاب علی جن، این در کتاب علی یافت نمیشه نیست. قال الله تعالی و این کنتم جنوبن فتح رو. این هم یک روایت. روایت دیگری هم داریم که وضوع نداره خست. ظاهرن از نفی وضوع با سجامت نفی مشروعیت اینه، اینه مشروع نیست، نه نفی وجوب باشه. بگیم واجب نیست، حالا گرفتید مستحب یا مباح، نخیر نیست، یعنی اگه به قصد وضوع بگیری حرام هم هست، مشروع نیست. ظاهرش اینه. چرا؟ برای اینکه معنا نداره که به سب باشه با غسل جنابت، حالا قبلش و بعد با اینکه غسل جنابت انقا از اوست. بله، این هم تا اینجا. شاهده بر این مطلب قال روی انهو لیس شیعون من الغسل فیه وضوعون روایت شده. ما کلینی نقل میکنه، بله کلینی نقل میکنه در مسائل جلد دو در اینجا صفحه 245. انهو لیس شیعون من الغسل، شیعون من الغسل یعنی هیچ غسل، شیعون من الغسل فیه وضوع الا غسل یوم الجمعه فان قبله وضوع. روز جمعه انسان غسل روز جمعه میکنه، قبلش وضوعه. اما ما یصحب فی الحدث الاکبر، این در حدث به اصطلاح چی بوده؟ دومی بوده، گفتیم تجلیه، نه اصغر. اصغر اولی بوده، دوم تجلی بوده، که همه در باب تجلی بوده. و در حدث اکبر وضوع حائض برای ذکر در محل صلواتش ان شاء الله.